بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 109 سطر 11. اما سبب النزول فقیل کان الیهود انکروا تحویل القبله الى الکعبه عن بیت المقدس. بحث در این آیه 115 سوره بقره داشتیم که فرمود ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. این آیه رو توضیح دادیم و با بیان مقصود حکمی رو که باید استخراج میکردیم استخراج کردیم. الان بحثمون در اینه که سبب نزول این آیه چه بوده. سه تا قول نقل میشه. قول دوم رو میتونیم به دو قول تقسیمش کنیم و میتونیم همون یه قولی که هست قرارش بدیم. پس یا اقوال میشون سه تا یا چهار. قول اول اینه که یهود معتقد بود که قبله فقط قبله خودشه و قبله دیگر اصلا قبول نداشت. میگفت هر کی به بیت المقدس نماز بخونه به سمت الله نماز خونده و نمازش رو به قبله بوده، هر کی به سمت دیگر نماز بخونه نمازش به قبله نبوده. وقتی که قبله مسلمین به سمت کعبه برگردونده شد گفت شما رو به قبله نماز نمیخوند، کعبه که قبله نیست. تا حالا که روی بیت المقدس نماز میخوندید رو به قبله بودید، حالا که روی کعبه نماز میخوندید رو به قبله نیستید. بعد خداوند این آیه رو نازل کرد که خدا مالک مشرق و مغرب، هر جا نماز بخونید اگر اون شرط عمومی رو که ما گفتیم یعنی رو به جهت کعبه باشید رو به قبله هستید. البته این اگر رو به جهت کعبه باشید ما اضافه کردیم، یادتون هست. آیه در رد قول یهود می فرماید همه جا قبله قابل نیله، اینطور نیست که فقط رو اگر رو به بیت المقدس نماز خوندیم قبله باشد و الا نه، بلکه هر جا که باشیم نماز بخونیم قبله است. حالا ما گفتیم هر جا باشیم و نماز بخونیم و روی جهت کعبه بیستیم قبله است، ولی ظاهر آیه اینه که هر جا که بیستی قبله است. علی حال این چه قول ما باشد چه ظاهر آیه باشد قول یهود رد میشه. این اولین بیانه برای سبب نزول. بیان دوم اینه که این آیه مربوط است به نماز مستحب، اون هم نماز مستحبی که انسان روی شتر یا روی مثلا حیوان دیگری سوار باشه و در حال سفر بخونه. هم نماز مستحب باشه، هم در حال سفر باشه، هم انسان بر مرکبی سوار باشه و این مرکب روش رو به سمت‌های مختلف حرکت بده. خب بالاخره مرکب دیگه وقت این وره میره صورتش به این وره، قردن ما که سوار رو هستیم به این طرف مایل میشه، یه وقت اون به این طرف میره ما که سوار رو هستیم به اون طرف مایل میشیم. یا الان مثلا وسایل مسافرتی فعلی که به سمت‌های مختلف میرن و بالاخره انسان اگه رو به قبله باشه وقتی که اون وسیله منحرف شد آدم از قبله منحرف میشه. اگر نماز نافله باشه و ما در حال سفر باشیم و همچنین روی مرکبی سوار باشیم که مرکب این برانور میره، هر طرف که نماز بخونی خداست. لله المشرق و المغرب فاینما تولو فثم وجه الله. هر طرف نماز بخونی طرف خدا نماز خوندی و قبلت همون طرفه. خب این آیه نازل شده در مورد چنین کسی که در حال سفر میخواد نماز نافله بخونه، اونم روی مرکب. این آیه در باره چنین کسانی اجازه میدهد که هر طرف نماز بخونید فثم وجه الله و قبله معینی که باید رو به کعبه باشه لازم نیست. اینم بیان دو که توجه میکنید. حالا سوالی بوده از پیغمبر سوال کردن یا اتفاقی افتاده، علی حال من این قضیه بوده که شخصی نماز میخونه، نماز نافله روی مرکب در حال سفر، حالا سوال میکنه بعد این آیه نازل میشه، یا اینکه این عمل انجام شده بعد آیه نازل شده، علی حال آیه مربوط به چنین شخصی است که در باره او گفته میشود که قبله لازم نیست، قبله معین برای تو لازم نیست، تو به هر طرف روی کنی همون قبله توست. این هم شأن نزول دوم. شأن نزول سوم که حالا ما ذیل این دوم میتونیم قرارش بدیم و میتونیم هم مستقل بگیریمش، که اگه مستقل گرفتیم شأن نزول بعدی میشه چهارم. شأن نزول سوم اینه که جابر نقل میکنه که ما سفر میرفتیم بعد شب شد نتونستیم جهت رو تشخیص بدیم، ولی شمال جنوب رو میدونستیم، جهت رو نتونستیم جهت رو قبله تشخیص بدیم، ولی شمال جنوب رو بلد بودیم، یعنی تشخیص میدونیم، حالا از روی ستاره تشخیص میدونیم. بعد یکی به ما گفت من جهت قبله رو میدونم به طرف شماله، خب ما خط کشیدیم و همون طرفی که اون میگفت، یکی دیگه گفت منم جهت شمالی میدونم طرف جنوبه، درست بارومه اون یکی، ما باز خط کشیدیم به طرف جنوب. صبح که هوا روشن شد خطا که مشخص بودی خطا پاک نشده بود و ما چون روز بود جهت قبله تشخیص دادیم، میگاه شدیم بیم نه اون خطی که اول کشیده شد به سمت قبله بود، نه اون خطی که دوم کشیده شد اصلا به سمت قبله نبود و ما نماز خونده بودیم. آمدیم مدینه از پیغمبر سوال کردیم، پیغمبرم ساکت شدن به ما جواب ندادن، منتظر وحی بودن که این آیه نازل شد، این آیه نازل شد و کار ما تصویب کرد، به هر طرف نماز خوندید پس هم موض شدن. این هم شأن نزول سوم که این اگر بخوام ملحقش کنیم به شأن نزول دوم، در شأن نزول دوم گفتیم حال حالت سفر بوده، جابرم در حال سفر بود، ولی گفتیم روی مرکب سوار بودن، اینا روی مرکب سوار نبودن، جابر روی مرکب سوار نبوده، روی زمین خط میکشیده، معلوم شد روی مرکب سوار نبوده و اشاره این به نداره که نمازمون نماز نافله بوده، قبله برامون مشتبه شده، به نظر میشه که منظورش نماز واجب بوده. پس یک فرق، دو تا فرق با اون مورد دوم داره، چون در مورد دوم نافله بود و سوار بر مرکب بود، در این مورد سوم این دو تا نیست. یه مورد اجتماع هم داره با اون مورد دوم که هر دو در حال سفرند. از این جهت شاید بتونیم این شأن نزول سوم رو ملحق کنیم به شأن نزول دوم و ممکنه بس مستقل قرارش بده، که اگه مستقل قرار شده میشه شأن نزول سوم. شأن نزول آخر که دیگه شأن نزول چهارمه که در واقع باید گفت این تقریبا شأن نزول نیست. شأن نزول چهارم و آخری اینه که این آیه اصلا میخواست بیان کنه که قبله لازم نیست، آمده برای بیان این که قبله شرط نماز نیست و تا مدتی هم بهش عمل میشده، بعدن آیه قبله آمده و این آیه نسخ شده. این توجه میکنه این بیان شأن نزول نیست، داره بیان میکنه که این آیه در ابتدا بوده و الان هم مزمون، اما ایشون جز شأن نزول ها حسابش کرده. شاید ما بتونیم اینم شأن نزول قرارش بدیم به بیانی که الان عرض میکنم، بگیم که میخواستن نماز بخونن، آیه نازل شده که قبله شرط نیست، چون قبلی ها بالاخره به سمت قبله ای نماز میخونن، قبلی ها یعنی یهود و نصارا، مسلمین هم حتما فکر کردن که برای اینها قبله واجبه، این آیه آمده و بیان کرده که شما راحتید، هر طرف خوندید خوندید، اینا هم شروع کردن به خوندن و بعد از مدتی وظیفه شون تعیین شده که باید به سمت قبله نماز بخونید، قبلتون اولاً به اولش بیت المقدس بوده بعدن هم شروع کرده، پس اول قبله براشون معین نبوده، یعنی قبله شرط نبوده، بعد قبله معین شده، وقتی معین شده بیت المقدس بوده یا از همون اولی که معین شده کعبه بوده. اون وقتی هم که به هر طرف نماز خوندید کافی بوده، اون وقت هم رو به بیت المقدس نماز خوندن افضل بوده، واجب نبوده. ولذا ممکنه بگیم اون وقتی که اینها رو به بیت المقدس نماز میخوندن به فضیلت عمل میکردن، بعد که کعبه براشون تعیین شد به وظیفه عمل میکردن نه به فضیلت. وظیفه شون بوده که به طرف کعبه نماز بخونن. حالا دیگه بالاخره اینا باید تحقیق بشه، اینا احتمالاتی که هست باید ببینیم که کدوم یکی از این حالات بوده. این قول چهارم بود که عرض کردم. این قول چهارم ظاهرش بیان شأن نزول نیست، ولی میتوانیم بیان شأن نزول هم قرارش بدیم به بیانی که گفته شد. صفحه 109 سطر 11. اما سبب نزول فقیل کان الیهود انکروا تحویل القبله الی الکعبه، قبول نداشتن که قبله بتواند به کعبه متحول شود. میگفتن قبله فقط بیت المقدسه، تحویل قبله الی الکعبه ان بیت المقدس مقدس رو قبول نمیکردن. میگفتن قبلتون همونه، حالا که برگشتید دیگه رو به قبله نیستید. خداوند فرمود همه جا قبله است. ظاهر آیه این که همه جا قبله است، ما گفتیم همه جا به شرطی که رو به کعبه بیستی قبله است. این قول اول. قول دوم، وقیل نزلت فی تتبع داره، منتها مصحح یه صلاتی اضافه کرده فی صلات تتبع. وقیل نزلت فی صلات تتبع، این شرط اول. علر راحل، شرط دوم. حال سفر، شرط سوم. در نماز مستحب وارد شده که انسان بر راحله اون نماز رو بخونه. راحله به معنی شطره، که مرکب در اصل. ما الان شطر هم معنیش نکنیم، میگیم مرکب. حیث توجهت، زمین توجهت به راحله برمیگرد، چون راحله جهت های مختلف میره دیگه، روش گاهی به این سمت گاهی به اون سمت. اما به شرطی در حال سفر باشه. پس مفاد عبارت این میشه، اگر نماز نافله رو در حال سفر بر راحله خوندی و بر راحله خوندی، به هر سمت که این راحله توجه شد قبله توست. آیه اینو میفهمونه، آیه میفهمونه که لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف این رو کردی قبله تو همون طرف است. حالا چه چون تو روی راحل سواری، هر طرف که راحلی رو کرد و در نتیجه تو به تبع راحل رو کردی، اونجا قبله توست. قال هو فی مجمع البیان ثم قال هذا مروی عن ائمتنا علیهم السلام. رویه اشاره به شأن نزول سومه که عرض کردم میتونید ملحقش کنید به دوم، میتونید ملحق جدا حسابش کنید. ایشون هم با قیله تکرارش نکرده و بعید هم هست که بگیم هازا مرویان ائمتنا داره با روی انجابر تفسیر میشه، چون روی انجابر روایت نبویه ان ائمتنا نیست. بنابراین نمیشه گفت روی انجابر تفسیر هازا مرویان ائمتنا است. روی انجابر انه قال بعث النبی صلی الله علیه و آله و سلم سریعتن، پیغمبر یک جنگی رو تدارک دید و ما رو به سمت اون جنگ فرستاد. میدونید که زمانی که خود پیغمبر تو جنگ حضور ندارن، اسم اون جنگ سریعه است، غزوه نیست. غزوه در اساس خود حضرت حضور داشته باشن. حضرت ما رو به یه سریعه فرستادن، یعنی ما رو فرستادن، خودشون هم همراه ما نبودن. که کنتو فیها، من در اون سریه بودم و اصابتنا ظلمتون، شب شد تاریک شد و ما میخواستیم نماز بخونیم. فلم نعرف القبله، قبله نشناختیم چون تاریک بود، نتونستیم جهت قبله تشخیص بدیم. فقال طائفتون منا، گروهی از ما اینطور گفت، قد عرفنا القبله، ما قبله رو میشناسیم. هیه هنا قبل از شمال، هیه هنا قبل از شمال، اینجا یعنی در این مکانی که الان ما نازل شدیم، در اینجا هیه قبل شمال یعنی قبله طرف شماله. نه چه قبله همیشه طرف شماله، هنا قبله شماله، اینجا طرف شماله. فصل و نماز خوندن و خط و خطوطن، خطوطی کشیدن که ما اینجا نماز خوندیم به این طرف. و قال بعضنا، بعضی دیگه گفتن القبله هیه ها هنا قبله جنوب. گروه دوم گفتن قبله در این بیابانی که ما الان درش نازل شدیم به طرف جنوبه. اینا فخط و خطوطن، این دیگه نداره فصلو، این داره خط و خطوطن، یه نماز بیشتر نبوده. همون اولین پیشنهادی که شده اینا نمازشون رو خوندن، دومین پیشنهادی که شده دیگه نماز تکرار نکردن، بلکه خط و خطوطن. بعدم مرحوم محقق اردبیلی برداشت میکنه که یه نماز خوندن، به ظاهر عبارت هم همینه که یه نماز خوندن. فخط و خطوطن فلم و اصبحو، وقتی همه این سریه وارد صبح شدن و طلعت شمس، اصبحت یعنی سارت، اون اصبحوی اول به معنی دخلوف صبح، اصبحت دوم به معنی سارته، سارت تلکل خطوط لغیر قبله. این خطوط چش کنم قبله میشون نمیدادن، معلوم شد که دیشب ما نمازون اشتباه خوندیم. فلم ما رجعنا من سفرنا سألنا النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن ذلک، در مورد این مثلا از امام، از پیغمبر پرسیم. فسکت، معلوم بود که هنوز پیغمبر بهشون وحی نشده. فانزل الله تعالی هذه الآیه. خب اینم جهت وجه نزول دو سوم. فقیل کان للمسلمین التوجه حیث شاء فی صلاتهم و فیه نزلت الآیه. این فیه نزلت الآیه دارید طوری مطلب رو بیان میکنه که شأن نزول بشه. ولی هر شدم این آیه داره حکمی رو بیان میکنه، اما وقتی میگه فیه نزلت الآیه داره شأن نزول رو بیان میکنه، بنابراین این شأن نزول چهارم میشه. مسلمین توجه داشتن به هر سمت که میخواستن فی صلاته، و در همین توجه عام هم این آیه نازل شده بود، یعنی بهشون اجازه داده بود. پس آیه برای تجویز این چنین توجهی نازل شده بود که هر نوع توجهی برای شما جایزه و کافیه. خب آیه در این مورد نازل شده بود و مسلمین هم داشتن به این مورد عمل می‌کردن، یعنی همه‌شون به هر طرف می‌خواستن نماز می‌خوندن. اما ثم نسخت این آیه به قول خداوند که فرمود فول بچه کشت را مسجد الحرام علایه تاخر. خب حالا این چهار تا بچه نزول بود که ما گفتیم تمام شد. در مورد بچه نزول سوم که روایت جابره ما یه توضیحی داریم، و اون توضیح اینه که در مسئله شرعی گفته می شود که هرگاه قبله مشتبه شد و شما نتونستین تشخیص بدین، به چهار طرف نماز بخونید، چهار تا نماز به هر طرف یک نماز بخونید، که وقتی به چهار طرف نماز خوندیم میشه چهار تا نماز. در حالی که ما میبینیم که این روایت جابر یک نماز بیشتر خونده نشده، به هر چهار طرف نماز نخونده، و بعدم پیغمبر مشکل نگرفته، آیه هم نازل شده کارشون رو تصیب کرده. پس معلوم میشه که در وقت حیرت نماز خوندن به یک طرف کافی است، به شرطی که ما زن داشته باشیم، گمان داشته باشیم، چون اونم گمان داشتن. ولی گمان، ولو این گمانمون از علامات شرعی مثل این که جدایی را کجا قرار بدین حاصل نشده باشه، توجه دارید که گمانی که جابر و اطرافیانش پیدا کردن از طریق علامات نبوده، یعنی اینطور نبود که بخوان جدایی را پشت منکب قرار بدن. بیابون بوده، عراق نبوده که، حالا این علامت مال عراقه، در اون بیابون این علامت مشخص نبوده، تازه شاید گفته نشده بوده و اینها نمیدونستن، پس از علامات استفاده نکردن و از طریق علامات گمان پیدا نکردن، گمانشون همینطوری بود، از طرف از قول بعضی ها گمان پیدا کردن. پس گمان داشتن ولو گمانشون از طریق علامت نبود، با همین گمان چهار تا نماز نخوندن، یه نماز خوندن. معلوم میشه که اگر کسی گمان به قبله داشت ولی متحیر بود، ولو این گمان را از علامات نگرفته بود، اجازه دارد که به یک طرف نماز بخونه، لازم نیست به هر چهار طرف نماز بخونه. از عبارت از روایت جابر این استفاده میشه. سریه بعید سریه بودن دخالت داشته باشه، اینا تو بیابون بودن، مسافر بودن، حالا چه به عنوان جنگ باشه چه به غیر عنوان، فرضم اینه که اینا نزول کرده بودن، در حال جنگ نبودن. حالا اگه در حال جنگ بودن نماز تمام قصر میشه، وقت میشه بگفت به طریق الله نماز به چهار طرف یه طرف میشه. اگه در حال جنگ بودن، پیداست اینا در حال جنگ نبودن، نزول کردن، شب شده، بالاخره تونستن با هم حرف بزنن، خط بکشن، نماز بخونن، معلوم بوده در حال جنگ نبودن. خب در حال جنگ نباشن حالت معمولی میشه، پس سریه بودن دخالت نداره. در حالت سفر بودن و یه نماز بیشتر نخوندن. و یفهم از روایت جابر که شنین است واجب نیست نماز خوندن در حال حیرت الا اکثر متعلق به تجربه. در حال حیرت لازم نیست که نماز خونده شود الا اکثر من جانب واحد، به یک طرف نماز بخونن کافی است. و یک فزن الا جهتهی، ضمیر جهتی رو برمیگردیم به همون جانب واحد، یعنی به سمت واحد نماز بخونه کافی است به شرط که زن داشته باشه. و این لم یکون، ضمیر لم یکون به زن برمیگردیم، و این لم یکون این زن ان علامات شریعه، ولو این زن از علامات شریعه حاصل نشده باشه ولی کافی است که به این زن عمل کند و به هشت چهار طرف نماز نخونه. خب اون وقت اون فتوایی که میگوید به هشت چهار طرف نماز بخون چی؟ اون رو حتما باید هم کنیم بر موردی که زنی نیست، موردی که کاملا شک و حیرت تامه، اون وقت باید بگیم به چهار طرف نماز بخون. اینجا که زن وجود دارد نماز به یک طرف کافیه. خب این یک استفاده بود که ما از این روایت جابر بردیم. استفاده دوم هم میدنیم. استفاده دوم اینه که توجه کنید این گروهی که رفته بودن برای سریه با گمان وارد نماز شدن، تحصیل علم نشدن، البته راهی برای تحصیل علم هم نداشتن ولی با گمان وارد نماز شدن. از اینجا ما میفهمیم که در ورود فعل عمل احتیاج به تحصیل علم نیست، تحصیل زن کافی است. پس اگر کسی زن می پیدا کرد و عملی به اون عمل رو انجام داد، اون عمل مرضیه، چون از این روایت اینطور استفاده میشه. اما به شرطی که اون عمل کان موافقاً لغرضه، با غرض این انجام دهنده موافق باشه، یعنی نیت رو داشته باشه، نیت عمل رو داشته باشه، زن رو انجام داره نیت این عمل هم داشته باشه، موافق غرض باشه. و ان العلم، یعنی و یفهم من روایت جابر ان العلم قبل الفعل لیس بشرطه، شرط ورود در فعل این نیست که ما قبلا تحصیل علم کرده باشیم. بل اذا حصل زن و فعل و کان موافقا لغرضی کان موزی هم. اگر زنی حاصل شد و این شخص کار رو انجام داد، چنانچه در همین روایت جابر این چنین وضعی اتفاق افتاد، گمان کردن به این که قبله این طرفه و فعل انجام دادن، یعنی نماز رو خوندن، و کان موافقا لغرضی، ضمیر غرضی برمیگرده به فاعلی که از فعل فهمیده میشه، و کان اون فعل موافقا لغرض این فاعل، یعنی با نیت خونده، تصمیم داشته همین کار رو انجام بده. کان ماضیه لذا به این صورت معنیش کردن. اگر میگفت و اتفق موافقا لغرضه، بعدن معلوم شد که موافق غرضه، جور دیگه معنیش میکردیم، ولی باید عادی میکرد. بعد معلوم شد که موافق با غرض، یعنی موافق با واقعه، تازه غرض گفته واقع نگفته، گمان کند انجام دهد بعدن بیابد که موافق واقع بوده کانمازه، این یه مطلبه، عبارت اینو نمیگه. اولا کان نداره، ثانیا نمیگه موافق واقع یا مخالف واقع، میگه کان موافق اند غرضی غرض پای، این معلومی که یعنی با نیت خونده، با نیت خونده. آخه میدونید گاهی از اوقات آدم درسته گمان داره ولی شک آزارش میده، مثل این که دیگه تردید داره، وقتی میخواد وارد نماز بشه نمیدونه باید چیکار کنه، این کان موافق اند غرضی نیست. این با تردیده. ولی کار موافقنده غرضه یعنی این کار رو رونیت انجام داده و تردید محض نداشته. این در صورتیست که کانه ضمیرش برگرده به فعل، کانه اون فعل موافقن لغرض این فعل. اما اگر کانه رو برگردونی بزن کانه موافقن لغرضه، یعنی اون زن طوری باشد که با غرضش هماهنگ باشه، یعنی نماز میخواسته بخونه به سمت قبله، نماز میخواسته بخونه به سمت قبله و این زنم زنده به قبله است، غرضش نماز خوندن به سمت قبله بوده و این زنی هم که پیدا کرده زنده به قبله بوده، مثلا نه زنده به شمال، مثلا لبدر مرز میکنه. در این صورت کانم مزین لایحتاج الالعاده، که همون وضعی که در این روایت جابر اتفاق افتاده مزی بوده، چون پیغمبر نفرمودی دو مرتبه نماز رو بخونی، معلوم میشه این نماز مجزی بوده. نه به زن برگردونید معناش جور دیگه میشه. کانه رو، کانه رو به فعل برگردونید، من داله بر نیت گرفتم عبارت رو. اما اگر کانه رو به زن برگردونید یعنی زنش هم موافق غرض باشه، یعنی زن به قبله پیدا کرده میشه. الان غرضش اینه که نماز رو به قبله بخونه، زن به قبله پیدا کرده. اما یه وقت نه، غرضش اینه که طرف قبله نماز بخونه، زن به شمال پیدا کرده. خب این به درد نمیخوره. و کان این زن موافقن لغرضی، احتمال میره معنی دوم بهتر از معنی اول باشه. بله به نظرم میشه بهتر باشه. البته هر دو رو معنا کردیم، یه خوردن سخت معنا شد، اما به نظر میرسی که کانه از زمیرش به زن برگرده بهتر عبارت معنا میشه. کما یفهم و من عبارات لسان. خب حالا از روایت میگذاریم. مستفاد از روایت این دوتا بود که عرض کردیم. مستفاد اول این بود که اگر زن داشت نماز به یک طرف کافی است، نماز به هر چهار طرف لازم نیست. پس اون جایی که میگن نماز به هر چهار طرف لازمه، حتما جاییست که تردید کامل باشد، زنی نباشد. این مطلب اول بود. مستفاد دومی که داشتیم این بود که علم، تحصیل علم قبل از ورود در عمل شرط نیست، وجود زن کافی است. اگر انسان با زن نیوارد بشود عمل را انجام بدهد، عملش موزیست و احتیاج به عاده نداره. این دو تا مطلب بود که ما از روایت استفاده کردیم. حالا که بحثمون در باره روایت تموم شد، میریم سراغ آیه دو مرتبه. آیه رو یک بار همونطور که ما معنا کردیم معنا میکنیم. از این که جابر اینها این کار کردن دیگه، علم به قبله پیدا نکردن، به حرف گروهی اعتماد کردن و این حرف گروه براشون فقط تولید زن کرد. این برای راه علم براشون بسته بود. اونجا اون شب بود و کسی رو نمیشناختن و کسی هم نبود و نمیتونستن قبله تعیین کنن، ناچار به حرف گروهی اعتماد کردن و اعتماد زنی هم کردن، نه اعتماد علمی، و وارد نماز کردن. همین دیگه الان همین رو میگیم، میگیم علم قبل از فعل شرط نیست. ما میگیم همین استفاده میکنیم. مثلا میگم
راه تحصیل علم نبود، ما داریم طوری حکم
میگیم. یعنی شما میخواد بفرمایید جایی که راه علم منسد بود تحصیل علم لازم نیست.
میگه اصلا فرض مثلا
الهیال. اگر مورد رو مخصص بینید، بله اگر مورد رو مخصص قرار بدید، چون مورد اصرار بوده، باید بگید اونجایی که تحصیل علم لازم نیست باید مورد اصرار باشه. اگر مورد رو مخصص کنید، ولی نوعا مورد مخصص نمیگه. خب عرض میکردم که برمیگردیم به بحث در آیه و آیه رو دو جور ملاحظه میکنیم. یکی همونطور که ما تفسیر کردیم، یکی هم ظاهر آیه رو ملاحظه میکنیم، به اون تفسیری که کردیم توجه نمیکنیم. اگر بنابر اول آیه رو ملاحظه کردیم، یعنی با اون تفسیری که ما کردیم، آیه مفادش این میشد هر طرف هر جا که باشید به شرطی که به طرف کعبه باشید رو به قبله خواهید بود. این شرط ما اضافه کردیم، ظاهر آیه این شرط رو نداشت، ولی ما با استفاده از آیاتی از آیه دیگری که شطر المسجد الحرام رو گفته بود این شرط رو اضافه کردیم، گفتیم هر جای زمین هستید به شرطی که به طرف کعبه باشید قبلتون همون طرفه. ایشون می فهمد بنابر این استفادهی که ما از آیه بردیم فتوا اینطور می شود که نماز همه جا جایز است به شرط این که اون عموم توجه الی المسجد الحرام رو رعایت کن کرده باشید. عموم توجه یعنی در هر جا هستید توجه رو داشته باشید، توجه رو به کعبه رو داشته باشید و رو به سمت کعبه بایستید. اگر ما این عموم رو رعایت کردیم هر جای زمین نماز خوندیم نمازمون درسته، به شرطی که این عموم رو رعایت کن. این در صورتی که ما آیه رو طبق آنچه که خودمون فهمیدیم که با کمک قرینه هم این فهممون بود تفسیر کنیم، اگر آیه رو طبق فهم خودمون تفسیر کنیم این حکمی که گفتیم ازش استفاده میشه که همه جای زمین میشه نماز خوند منطبع شرطی که توجه الی قبله باشد، توجه الی کعبه باشد. این در صورتی که به اون نظر خودمون از آیه توجه کنیم و با اون نظر بخوایم از آیه استفاده کنیم. اما اگر ظاهر آیه رو ملاحظه کنیم ایشون میفهمه ظاهر آیه اینه که قبل شرط نیست، ظاهر آیه اینه که قبل شرط نیست، وقت ما باید این اطلاق آیه رو تقلید کنیم. آیه به طور مطلق میگه قبل شرط نیست، ما باید تقلید کنیم بگیم در حال ضرورت شرط نیست، یا در حالی که نافله رو فی سفر میخونی شرط نیست، یا یه خوز عام‌تر بگیم در حالی که نافله میخونی شرط نیست، یه قید سفر نگیم، به طور مطلق بگیم. پس سه تا قید شد، سه جور قید شد. آیه اگر ظاهرش رو ملاحظه کنید و اون توجیهی که ما قبلا گفتیم ندیده بگیرید، آیه ظاهرش این است که قبله شرط نیست. وقت این آیه‌ای که به طور مطلق میگه قبله شرط نیست باید مقید شد به یکی از سه قید، یا مقید به استرار شود بگیم در زمان استرار قبله شرط نیست، یا مقید به نافله شود اون هم در حال سفر اون هم بر راحله، که بگه در وقتی که نافله میخوای بخونی روی مرکبم هستی در حال سفری قبله شرط نیست. سوم این که مقیدش کنیم به نافله، اما دیگه قید راحله و سفر رو نگیریم، بگیم اگر خواستی نافله بخونی قبله شرط نیست، حالا چه روی راحله باشی چه نباشی، چه در حال سفر باشی چه نباشی، علی حالن باید آیه رو مقید کرد. اگر مقیدش نکنیم باید اون نسخی رو که بعضی ها قائل شدن قائل باشیم و بگیم که این آیه تا مدتی بوده و بعدا نسخ شده، مطلق هم بوده بعدا نسخ شده. و اما الحکم المستفاد من الآیه بناء علی الاول، اول یعنی اون فتوایی که ما دادیم که آیه رو مقید کردیم به وسیله آیه دیگر، آیه دیگر گفته بود شطر المسجد الحرام، ما این آیه رو که شطر المسجد الحرام نبود نداشت با اون آیهی که شطر المسجد الحرام داشت مقید کردیم. این شد اول، یعنی نظری که ما اول بیان کردیم. اما حکمی که مستفاد از آیه است بنابر اول این است که مباح صلات فی ای مکان امکان، اما به شرطی که و عموم توجه الی المسجد الحرام، هر جا که هستید توجه به مسجد الحرام داشته باشید. عموم یعنی همه جا این توجه شرطه، نه اینکه اگر نزدیک بودید توجه شرطه، دور بودید فی مکان دون مکان، نه در هر مکانی این توجه هست. توجه کنید من علل اول رو اشاره گرفتم به فتوای خود مرحوم اردبیلی. میتونیم علاوه بر این علل اول رو اشاره بگیریم به شأن نزول اول. شأن نزول اول این بود که یهود میگفت فقط باید رو به بیت المقدس نماز بخونی، ما میگیم نه، مباح است نماز فی ای مکان امکان، ولی به شرطی که توجه به مسجد الحرام داشته باشی. بنابر اول هم میتونیم تو معنی کنیم، یعنی بنابر شن نزول اول، چون شن در شن نزول اول یهود میگفت فقط باید روی بیت المقدس نماز بخونیم. الان آیه در شن نزول اول بیان میکند که هر جا نماز خوندی بخون، ولی حتما به سمت مسجد الحرام توجه داشته باش. پس اول رو دو جور میتونیم معنی کنیم، اول یعنی فتوای اولی که ما دادیم با قطع نظر از ظاهر آیه، یا اول یعنی بنابرای شن نزول اول که در اینجا نقل کردیم. و اما علا ما یستفاد و اما علا ما یستفاد و من ظاهر ها، یعنی من ظاهر آیه، که دیگه توجه به اون فتوای خودمون نکنیم یا توجه به شأن نزول نکنیم، فقط به ظاهر آیه توجه کنیم. اما علا ما یستفاد و من ظاهر ها، یعنی من ظاهر آیه، قبل از تأمل و قبل از دقت، چون عرض کردیم اگه دقت بکنیم، اگه دقت بکنیم همون فتوای ما در میاد، همون اول میشه. اما قبل از تأمل به ظاهر آیه توجه کنیم، بدون تأمل تأمل کنیم همون بنابراین اول میشه که تأمل کردیم آیات دیگر دیدیم، شطر المسجد الحرام اضافه کردیم. قبل از تأمل اینه که خود همین آیه رو نگاه میکنیم، دیگه به جای دیگه توجه نمیکنیم. اما الان ما یستفاد من ظاهرها قبل تأمل فهو و عدم و اشتراط قبل مطلقا، آنچه که از ظاهر آیه به دست میاد اینه که به طور مطلق قبل شرط نیست. مطلق یعنی چه در حال سفر باشی، چه در حال حضر باشی، چه بر راهله باشی، چه در راهله نباشی، چه ضرورت داشته باشی، چه نداشته باشی، چه نافله بخونی، چه واجب بخونی، مطلقا مطلقا قبل غیر شرط. اون وقت ظاهر آیه اینه، ولی یقید، ضمیر یقید به عدم اشتراط برمی‌گرده. مشروط نبودن نماز به قبله مقید می شود به حال ضرورت، یعنی میگیم در حال ضرورت مشروط نیست. این یک قید. قید دوم، او نافله علی راهله سفرن، یا مقید می کنیم عدم اشتراط رو به این که نافله بخونی، اونم روی مرکب بخونی، اونم در حال سفر بخونی. چرا این قید دوم میگی؟ لما مره، به خاطر آنچه که گذشت. آنچه گذشت چی بود؟ مجموع البیان قال هازا مروی عن ائمتنا علیهم السلام، یعنی مجموع البیان این رو مستند به روایت کرده بود، حالا ما مستند به روایت میکنیم. لما مره و غیر ذلک، و غیر ذلک یعنی غیر ما مر، نه غیر ذلک یعنی قیدهای دیگر. چرا میگم نه یعنی قیدهای دیگر؟ چون پرسرش قید سوم میگه و یحتمل عموم و نافله. اگر گفته بود و قیدهای دیگر، دیگه معنی نداشت که پرسرش اینو بگه. پس و غیر ذلک یعنی غیر مامر و یحتمل عموم و نافله قید سوم. پس قید اول گفت، قید دوم گفت به دو بیان، قید سوم با یحتمل عموم و نافله ذکر میکنه. خب این توضیحی بود که عرض کردم. اما چون با کلمه یحتمل گفته، چون با کلمه یحتمل گفته، یعنی قید سوم رو اینطور نگفت، نگفته یقید به حال ضروره او نافله علی راهله او عموم نافله، اینطور نگفته. اگر اینطور میگفت غیر ذلک رو همون که تفسیر کردن با تفسیر میکرد، اما چون یحتمل گفته یعنی عبارت رو جدا کرده، هیچ اشکال نداره که غیر ذلک رو اشاره بگیرید به قیود دیگه، اشاره نگیرید به لمام بگید. قید دوم این است که نافله علی راهله سفرن باشد لمامر، و غیر ذلک قیود دیگر هم ممکنه باشد، حالا با تفاوت کرد و یافت. بعد میگه و یحتمل عموم نافله، که این یحتمل جدا داره ذکر میکنه، چون داره جدا ذکر میکنه غیر ذلک رو میتونیم به این نحوه دوم معنا کنیم. پس غیر ذلک دو جور معنا شد، و نحوه دومیش اشکال نداره که غیر ذلک یعنی قیود دیگر، یا غیر ذلک یعنی دلائل و روایات دیگر، هر دو جور اصل معنا میشه. و یحتمل عموم نافله، عموم نافله یعنی غیر مقید به این که علی راهله باشد، و غیر مقید به این که علی سفر باشد. نه قید راهله لازمه، نه قید سفر لازمه، اصلا مطلقا در نافله احتیاج به قبله نیست. اینم یه احتمالی دیگریه که در اینجا هست. خب بحث ما در قبله تمام شد و روشن شد که ما قبله رو شرط بدونیم، منتها سختگیری رو قبول نداشتیم که توجه کردید گفتیم سختگیری در قبله نشده. قبله رو شرط بدونیم، براش علامات میجونیم و بعضی علاماتی رو که زمینه شده قبول نکردیم و در آخر گفتیم اگر این آیه رو که آیه دوم است با آیه اول جفت نکردیم و اشتراک قبله در تمام مواضع رو نتیجه نگرفتیم، میتونیم این آیه رو ناظر بگیریم به این که در وقت ضرورت یا در حین نافله قبله شرط نیست. اینم نظری بود که در آخر ابراز کردیم، ولی چون ما اون آیه دیگر رو هم به این آیه دوم زمینه میکنیم، فتوامون همونه که قبله در همه جا شرطه، قبله در همه جا شرطه، اون چه همونچه که از شرطه سختی دیگه نمیشه. بله، من برای بناهنن الاول دو جور معنا کردیم، یکی این که اول یعنی فتوای خودمون، یکی اول یعنی شرم نزول اول. عبارت بعدی داره اما علام و یستفاد و منظارها قبل تعمال، این عبارت نشون میده که اون علال اول رو اگر اینطور معنا کنیم خوبه، اما الحکم المستفاد من الآیه بناءً علا ظاهرها بعد تعمال، بعد اما علام و یستفاد و منظارها قبل تعمال، که این دوتا تفصیلی که ایشون داده یه دفعه با امای اول گفته یه دفعه با امای دوم که به صورت تفصیل گفته، یه دفعه منظورش ظاهر آیه است بعد از تأمل که همون فتوای خود ماست که ظاهر این آیه رو بگیریم تأمل کنیم تا اون شطر المسجد الحرامی که در آیه دیگه هست اینجا بیاد، اون که فتوای خودم. در بار دوم میگه اما علام آیا استفاد و من ظاهر این آیه قبل از تأمل، که معلوم میشه الان داره حکم مستفاد من الآیه رو میگوید، یک بار بعد از تأمل یک بار قبل از تأمل. و این عبارت اما الان ما یستفاد و منظارها قبل تأمل تأیید میکنه اون معنی اولی رو که برای بناهن علال اول گفتیم، ولی معنی دوبامون درسته، در این حالی که این معید رو داریم معنی دوبامون درسته که بناهن علال اول عبارت باشه از چند مزید.